سلام به هر دو بزرگوار، خدا قوت قبول باشه.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید. بفرمایید که این شبها که جلوه های همدلی فراوان دیده میشه، شما کدوم جلوه های از همدلی رو دیدین؟
ما این که مردم با هم متحد هستند و به یاد رهبر شهیدشون هستند و دارن راه رهبر ادامه میدن، خیلی پیراستیم.
درود بر شما. نقش شما به عنوان یک پدر در جامعه برای ایجاد همدلی چیه؟
این که تمام همسن سالی من، فرزند، خانم، همه شنو بردم بیان توی میدون که ببینن برای آینده.
درسته. یعنی نه تنها خودشون بیان، دیگران رو هم
من بیارم، دیگه با همه را بیارم، خدا مزون ده هر که بیا خانواده شه بیارم. من که مدام هر که بام بیا باید همه را بیارم اینجا دعوت کنیم.
ما ایشم میبینیم در این طول مدت مثلا صاحب خانه هایی بودن که گفتن حالا مستاجرمون کارش کم شده رعایت کنیم، یا کسانی بودن که از کار تعلیق شدن به دلایل جنگی مراعاتشون کردن. شما در این خصوص بخواید صحبت کنید؟
دست من باشه، من باید به عنوان یک مسلمون تا میتونم باید بهشو کمک بکنم تو شرایط جنگ. یه ایده هستم مثلا خونهشو خراب شده، بریم اونجا حداقل براشو خونهش تعمیر بکنیم. حالا یکی در حد بنایی هست، یکی در حد نجاری هست، هر کی باید توانش هر توانی داره توی میدون بذاره کمک مردم بکنه تا یه دردی یه مشکلی از مردم کم بشه. خیلی کار خوبیه، الان کار انجام بدن.
درود بجان. دوستتون اشاره کردن که شما خودتون مستاجر هستین، ولی با این وجود در این صحبت ها رو میکنین. این نشأت گرفته از چیه؟
این نشأت گرفته اینه که من خودم این درد رو کشیدم. مثلا مستاجرم، مثلا خیلی فشار رومه، باید اگر خود من به اینا باشم او که مثلا خونیه مثلا به کسی اجاره داده، باید تو میتونه حداقل اوضه شرایط جنگ حداقل یه برد دو برد یا باید کرایه کمتر بکنه یا ازش نگیره برای رضای خدا. یه هم خوش نوعی کمکیه من به هموطنان عزیزمون.
بله درسته، و واقعا ایرانی ها در همه عرصه ها ثابت کردن که مهربانن. و خواهشم اینه از همینجا به صاحب خانه های عزیز، درسته که گرفتن کرایه حق شماست، اما همه ما میدونیم که در شرایط جنگی باید با هم مهربانتر باشیم، قدر هم رو بدونیم و مراعات هم رو بکنیم. انشاءالله که خدا دستگیر همه ماست. ممنون از همراهی شما، خیلی لطف کردید، ممنون از اینکه با من بودید و خدا نگهدار.
اونایی که برای کشورمون دندون تیز کرده بودن خیلی زود انگشت حیرت به همون دندون گرفتن و از این همه اقتدار و همدلی و مقاومت در عجبن. حالا که روسیاه شدی و همیشه هم روسیاهی میمونه واسه زغال، با قدرت فریاد میزنیم که ما پای آرمان هامون ایستادگی کردیم و تا آخر پا در رکاب کشورمون هستیم. ما فرزندان رهبر معظمی هستیم که همه ما رو درخت تنومند قلمداد کرده، درخت وحدت و همدلی. نامت بلند ای ایران.
و ممنون که با ما بودید، خدا نگهدار.
قلب تاریخ شکوه آینده ایران ما.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانی ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
سلام علیکم.
با سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
با روحیه جهادی می شود کوه‌های مشکل رو از جا کند.
کوه‌های مشکل رو از جا کند.
کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی.
یاران همده.
در این روزهای جنگ تحمیلی سوم، هر کسی سعی می کند تا حس وطن دوستی خود را به آب و خاک کشورش با شیوه های مختلفی نشان دهد، تا این مرحله هم با موفقیت و پیروزی سپری شود. در روزهایی که آموزش غیر حضوری جریان دارد، یکی از معلمان دلسوز شهرستان مانه با احساس مسئولیت و عشق به تعلیم، خانه خود را به کلاس درس تبدیل کرده تا دانش آموزانش از آموزش حضوری محروم نماند. عبدالحمید شایگان، آموزگار پایه سوم دبستان ابوذر در روستای محروم و مرزی کهنه جلگه در شهرستان مانه استان خراسان شمالی، نمونه ای از تعهد و ایثار در مسیر تعلیم و تربیت است. این معلم هر روز کلاس درس را در منزل خود برپا کرده تا دانش آموزان کلاسش به صورت حضوری و با کیفیت بالایی آموزش ها را دریافت کند.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو ایران. بنده عبدالحمید شایگان هستم، معلمی از دیار خراسان شمالی، شهرستان مانه، روستای صفر مرزی کهنه جلگه که در دبستان ابوذر معلم پایه سوم هستم. هدف از تشکیل کلاس در خانه یا تبدیل خانه به کلاس درس این بوده که با شروع جنگ تحمیلی که منجر به شهادت رهبر عزیزمان و تمام فرماندهان و مردم عزیز و دانش آموزانی که واقعا بیگناه بودن، دانش آموزان شهرستان مینا، واقعا دل ما رو به درد آورد. هدف از این کار رو آموزش، فقط آموزش، چون با شروع جنگ عملا آموزش به صورت حضوری غیر ممکن شد، مدارس تعطیل شد و من به این فکر بودم که به نحوی این بچه ها رو با ادامه آموزش آشنا کنم، یعنی جوری باشه که از مسیر آموزش دور نشن این دانش آموزان. قبل از اینکه این کار رو بکنم، دانش آموزان رو بیارم به خونه، با تک تک والدین این بچه ها تماس گرفتم یا حضوری دیدمشون، چون من بومی روستای کهنه جلگه هستم، اکثر والدین رو میشناسم و باشون هماهنگ کردم که من همچین کاری رو میخوام بکنم و خوشبختانه با استقبال خوبی هم همراه شد. بچه ها با عشق و علاقه اومدن خونه، والدین با رضایت کامل اجازه دادن که من بچه های گلشون رو بیارم خونه که تو خونه ادامه آموزششون رو داشته باشن. و چون اینترنت روستا یاری نمی کرد که من در بستر شاد بتونم کلاس های غیر حضوری رو به بچه ها آموزش بدم، درس بدم، و یک مشکلی دیگه هم در اینجا بود که اکثر بچه ها دسترسی به گوشی اندروید رو نداشتن، با گوشی پدر مادر می اومدن کلاس و شرایط برای ما سخت بود که بتونیم همه بچه ها رو به صورت یک جا در کلاس درس حاضرشون کنیم. و اکثر والدین کارگرن و میرن به شهرستان بزرگ مثل تهران و شهرهای شمالی برای کار امرار معاش میرن. این مشکلم بود که من بچه ها رو نمیتونستم واقعا تو بسترشاد درس بدم و به این فکر افتادم که دانش آموزا رو بیارم خونه و بتونم در خدمتشون باشم. یه هدف دیگه هم از تشکیل این کلاس این بوده که واقعا تو این شرایط جامعه، تو این شرایط جنگ، یک هزینه اضافی بر دوش خانواده ها نذارن. اتحاد و همدلی ما در زمان جنگ همچنان که ما میبینیم مثال زدنی و خیلی قوی تر از قبل. ما این اتحاد خودمون رو تونستیم حفظ کنیم. به قول یکی از فرماندهان عزیزمون که میگه شما خیابانها رو داشته باشید، خط مقدم جبهه با ما، یعنی ما این کار رو الان مردم عزیزمون دارن انجام میدن و ما باید در این شرایط جنگی اتحاد و همبستگی خودمون رو باید حفظ کنیم. و ما معلمان عزیز هم در سنگر علم و دانش در کنار مردم هستیم و کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم به بچه‌های عزیزمون آموزش بدیم که اینها از مسیر اون آموزشی که بودن دور نشن.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبی، این قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدم، بیا ریشم و با عشقش بسازیم، باید پای این عاشقی جون بذاریم، نباید به این سادگی خواب ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه، بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه، بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.
همچنان شنونده سری جمهوری اسلامی ایران هستید و در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده ی تالار آینه باشید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه ی اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم.
یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین گذرگاه‌های آبی عصر حاضر در قلمرو سیاسی استان هرمزگان و در ایران قرار دارد. این تنگه هلالی شکل 187 کیلومتر طول دارد. عمق تنگه هرمز به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، به طوری که در نزدیکی جزیره لارک در حدود 36 متر و در ساحل جنوبی نزدیک شبه جزیره مسندم 180 متر است. همچنین 14 جزیره کوچک و بزرگ به نامهای بو موسا، فارور، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، شیدور، فرور، کیش، لاوان، قشم، لارک، هرمز، هندورابی و هنگام در محدوده آبهای ساحلی این استان قرار دارند. کتاب ماجراجو در هرمزگان نوشته موسی زمانزاده و محمد جولایی یکی از کتاب‌های مجموعه ماجراجوست. این مجموعه به معرفی استان‌های مختلف ایران و ویژگی‌های آنها می‌پردازه. ماجراجو در هرمزگان سرنامه کتابی است که به استان تاریخی و سیاحتی هرمزگان می‌پردازد. مرکز استان هرمزگان شهر بندرعباس است. این استان به جهت مجاورت با دیگر مناطق تنوعی زیاد در بافت جمعیتی دارد. آب و هوای این استان گرم و خشک است و بهترین زمان برای سفر به آن زمستان است. در بخشی از کتاب ماجراجو در هرمزگان درباره عباس یا بندر عباس آمده: شهر بندر عباس، مرکز شهرستان بندر عباس و استان هرمزگان با پهنه‌ای حدود 80 کیلومتر مربع در جنوب هرمزگان در شمال دریای پارس در 27 درجه و 11 دقیقه پهنای شمالی و 56 درجه و 17 دقیقه درازای خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد. شهر بندرعباس از روزگاران کهن دارای نام‌هایی چون گامباراو، گاماراو، گمبرون، گومیرون، گامرون، گمبرو و جرون بوده است. کتاب از بخش‌های کوتاه درباره هرمزگان شکل گرفته و تقریباً در هر صفحه به یکی از ویژگی‌های این استان پرداخته. مثلا درباره عمارت کلاه فرنگی توضیح داده: عمارت کلاه فرنگی در مرکز شهر بندرعباس در مقابل اسکله قدیمی شهر و در ضلع شمالی بلوار آیت الله طالقانی واقع شده است. این اثر ماندگار مربوط به سال 1109 هجری قمری است که همزمان با دوران حکومت صفویه احداث شده است. محل اداری گمرک بندرعباس در این عمارت قرار داشته است. این ساختمان دارای دو طبقه است که بر فراز طبقه دوم آن گنبدی 8 گوش از چوب ساخته شده است. همچنین درباره مسجد جامع توضیح داده شده که این مسجد در سال 1175 هجری قمری توسط زین العابدین ابوالقاسم عوضی در محله بازار و در ضلع شمالی بلوار آیت الله طالقانی احداث شده است. به علت همجواری این مسجد با امامزاده شاه محمد تقی، به مسجد امامزاده هم شهرت یافته است. در کتاب ماجراجو در هرمزگان به برخی از سنت‌های قدیمی در هرمزگان اشاره شده، مثلا به زنبیلگردان نویسندگان توضیح دادند که این مراسم به خصوص در جزیره قشم بسیار مرسومه. اگر بچه‌ای در سن 18 ماهگی یا 2 سالگی به اصطلاح محلی پا نگرفته و راه نرفته باشه، پدر و مادر بچه برای راه رفتن اون یک روز بچه‌های همسایه رو خبر میکنن و فرزند خودشون رو در یک زنبیل که با برگ درخت خرما بافته شده قرار میدن و اونو به کودکان همسایه میسپارن تا زنبیل و بچه رو حداقل تا 6 تا خونه اون طرفتر ببرن. بچه ها با ترتیبی خاص دو طرف زنبیل رو میگیرن و در حالی که اون رو مثل یک تخت روان حرکت میدن به در خونه ها میرن و با صدای بلند این عبارت رو میخونن که کندو پا نداره، خیرش بکن به کندو تا کندو پا بگیره، کندو پا نداره. و همینطور ادامه میدادن. کندو هم همون بچه که کنده در راه رفتن، یا میگفتن زنبیل پا نداره، راه به جایی نداره، خیرش بکن به زنبیل تا زنبیل پا بگیره. این کار در حدود 2 ساعت طول میکشید. در پایان مراسم زنبیلی که بچه رو توش گذاشتن به خانواده پدر و مادر تحویل داده میشه و مردم هم عقیده دارن که بعد از انجام این مراسم بچه پا میگیره و راه میفته. از دیرباز تا به حال این مراسم در جزیره قشم اجرا میشده. همینطور مولودی خانی. در کتاب اومده که مردم قشم در سال 4 بار در ایامی خاص مراسم مولودی خانی برگزار میکنن. مولودی خانی از جمله مراسم مذهبیه که در مسجدها برگزار میشه. مردم جزیره در روز تولد و شب معراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، عید فطر و عید قربان مراسم مولودی خانی برگزار میکنن. تو این مراسم یه نفر مولودی میخونه و بقیه جواب میدن. کتاب ماجراجو در هرمزگان در بخش دیگر به معرفی شهر زیرزمینی کیش پرداخته. مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که سالانه گردشگران زیادی از آن بازدید می کنند. کاریز در گذشته آب نوشیدنی ساکنان جزیره و اطراف اون رو تأمین می کرده. مجموعه شهر زیرزمینی کیش در محل اتصال 3 رشته قنات یا کاریز قدیمی ساخته شده. این 3 رشته قنات بیش از 2000 سال قدمت و 15 کیلومتر طول دارند که اکنون به یک شهر زیرزمینی شگفت‌انگیز بدل شده و بیش از 10000 متر مربع وسعت دارند. قنات یا کاریز با قدمتی بیش از 5000 سال به دست ایرانیان باستان در جهت استفاده از آب‌های زیرزمینی حفر می‌شده است. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این بار و در این برنامه تالار آینه به شما کتاب ماجراجو در هرمزگان رو معرفی کردم. نوشته موسی زمانزاده و محمد جولایی تهرانی. تا فرصت دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
لحظاتتون سرشار از خیر و برکت باشه. انشالله در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم همچنان از سری جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در این دقایق و در این لحظات زیبایی بعد از ظهر بهاری، انشالله حال دلتون همیشه عالی باشه، خوب باشه، پر از خیر و برکت باشه وجودتون و انشالله که اصلا وجودتون بهاری باشه، وجودتون سرشار از عشق و شادی. خب دوستان، تا دقایقی دیگه برنامه پلاک 8 رو تقدیم حضور شما بزرگواران خواهیم کرد. یک چیزی رو نباید فراموش بکنیم، این که خب آنچه که در طی دوران دفاع مقدس 8 ساله برای ما اتفاق افتاد، رازها و رمزهای بسیار زیبا و دوست داشتنی بود و گنجینه تمام ناشدنی به تعبیر رهبر شهیدمون، قائد شهیدمون حضرت آقا، که می‌فرمودن دفاع مقدس یک گنجینه تمام نشدنی است و آدم وقتی که وارد بخش‌های مختلف این گنجینه میشه، یک سری نکات بسیار ارزشمند رو باهاش برخورد میکنه. بعد از اون در جنگ 12 روزه باز ما نمونه ها و مصداق‌هایی رو از این دفاع مقدس دیدیم و باز جای بحث داره راجبش. اما در جنگ تحمیلی سوم این رازها و رمزها مطمئنن با توجه به اینکه خیلی نزدیک هم هست به ما، برای ما میتونه جذابتر باشه و باید رفت به سمت و سوی شناخت این رازها و این رمزهای قشنگ. در برنامه پلاک 8 ما سعی میکنیم از حماسه ها برای شما بگیم و از زیبایی هایی که نهفته است در حماسه حماسه آفرینان این سرزمین. انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. این برنامه بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برای شما عزیزان پخش خواهد شد و بعدش هم برنامه کلام امام رو خواهیم شنید و از ساعت 14 هم خبرهای این ساعت رو. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره برنامه های سری جمهوری اسلامی ایران. اگر مطلب و نکته ای داشتید حتما با همون در میون بگذارید از طریق 30900.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی. شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان